بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله يا آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت برید. اوقاتی که گذشت در ارتباط با ولادت با سعادت یگان شخصیت هستی وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام و همچنین میلاد مسعود وجود اقدس حضرت امام جعفر صادق وصی پیامبر اکرم ششمین وصی حضرتشون که درود پروردگار بر همه این عزیزان باد، مناسب بود که هفته گذشته در مورد این دو شخصیت الهی به نسبت فرصت و بضاعت خودمون صحبتی شده باشه، ولی مناسبت دیگری هم در هفته گذشته مطرح بود که مسئله اصل ولایت و براءت مطرح شد. لذا امشب به مقداری که عرض ادب کرده باشیم به محضر این دو شخصیت الهی و با ذکر موقعیتشون، مقامشون و فضائلشون و بیاناتشون در این فرصت بهره ای از توجه به این دو شخصیت الهی برده باشیم، عرض میکنم که هدف اساسی همه انبیا و در نهایت رسالت پیامبر گرامیمون، هممون توجه داریم که مسئله هدایت. همچنان که در این آیه شریفه‌ای که قرائت شد، خداوند متعال فرموده است که پیامبر رو فرستاده است به خاطر هدایتگری، و این دو بزرگوار که میلادشون در ایام گذشته هفدهم ربیع گذشت، که در ولادتشون هم آثار عظیمی نمودار شد، به خصوص در ولادت پیامبر گرامیمون که از همون ولادت همچنان که بشارت انبیاء گذشته هم نشون دهنده عظمت حضرتش، عظمتشون مشخص، تمام تلاش و همتشون در جهت همین مسئله هدایت بوده. حالا ابتدا به عنوان توجهی اجمالی به شخصیت پیغمبر اکرم، که الحمدلله این جمع هممون این توجه داریم، در حدی که بنده بخوام چیزی عرض کنم، عموماً توجه و عظمت حضرتش هست، ولی به عنوان همینه که تجدید عهد با این توجه رو داشته باشیم و خود همین خیر فوق العاده ای درش هست. از بیاناتی که در ارتباط با عظمت پیامبر گرامیمون در اختیار داریم، توصیفی است که وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام نسبت به پیغمبر اکرممون دارم. در بیانات مختلف در بسیاری از موارد در مقدمه خطبه های منقول از حضرتش در نهج البلاغه، غیر نهج البلاغه، مقداری از عظمت حضرت ذکر شده، و در این دعای شریف که در صحیفه ثانیه علویه هست، از دعاهای مأثور از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که یک دنیا معارف در این دعا هست، بخشی از این دعا در ارتباط با مسئله است که به عرضتون رسید. حدود یک ورقی که از ابتدای دعا بگذاریم به این جملات میرسیم: اللهم انی اتوسل الیک فی یوم فقری و فاقتی و عند تحیری و عند انقطاع حجتی به حبک و به حبیبک. بار پروردگارا، در روزگار نیاز و احتیاجم، هنگام سرگردانی و نداشتن دلیل و حجتی، و در مواقع حساس و مشکل و دشوار، توسل به سوی تو دارم به محبت خودت، یعنی محبتت را وسیله رسیدن به خیر و خوبی و رفع همه نیازمندی ها قرار می دهم، و به حبیبک، و همچنین توسل به حبیبت، و بلدی اتخذت ابراهیم من اجله خلیلا. به پیغمبر اکرمی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن را، حضرت ابراهیم را بار پروردگار را خلیل خود قرار دادی به خاطر پیغمبر اکرم، و بالذی اتخذت ابراهیم من اجله خلیلا و کلمت موسا من کرامتهی فی تور سینا من ورائهی تکلیما. حضرت موسا که به اون کرامت مشرف شدند که با تو سخن گفتند، باز به طفیل پیامبر گرامی به این مقام و موقعیت رسیدند، یعنی به خاطر ارادت به پیغمبر اکرم، به خاطر پذیرفتن ولایت و رسالت پیامبر گرامی. و کلمت موسی من کرامتهی فی تور سینا من ورائهی تکلیما و نفخت فی مریم بهی من روحک. اون چه در ارتباط با حضرت مریم اتفاق افتاد، اون جریان عجیب که بدون همسر خداوند متعال حضرت عیسی علی نبینا به آلی و علیه السلام را به حضرت مریم کرامت فرمود، باز در ارتباط با عنایت پیامبرت و به خاطر پیامبر گرامی اسلام. و هو نورک الساطع و ضیاءک اللامع، انور نورا و اشرق سناعا و ازوغ ضیاعا و اعز من خلقت. این پیامبر گرامی اسلام موقعیتش اینه که از همه انوار منورتر و از همه نورها روشنیشون بیشتر و از تمامی خلق عزیزتر و اعز و من خلقت. اون چه خداوند آفریده است، تمامی کائنات و موجودات از جبرئیل امین گرفته است تا بقیه موجودات، پیامبر گرامی از همه و همه عزیزتر و افضل من فطرت. و افضل در ارتباط با هر آنچه که خلق کرده، و اول من ابتدأت و آخر من اظهرت. اولین حقیقتی که ایجاد فرمودی، آخرین پیامبری که فرستادی، روحک و نورک و قدسک بهی کون الاولین والآخرین. وجود مقدس حضرتش اونچنان تقرب به حضرت حق دارن که تعبیر میشه که روح توست، روحک، روح خدا، که مشخص است روحک که گفته می شود اضافه همون اضافه تشریفی است، یعنی به خاطر شرافت حضرتش گفته شده که روح الله. روحک و نورک و قدسک، نورک هم که گفته می شود به همین اعتبار، تا اینکه بهی کون الاولین والآخرین، هستی همه کائنات به طفیل پیغمبر اکرم. بهی کون الاولین والآخرین و ختام رسولک و افتتاح انبیائک محجت و کل کبرا و آیت و کل عظما و باب و کل اقصا و حجاب و کل ادنا و کلمت و کل علیا مدینت و علمک و معدن و حکمتک و منتها سرک میثاق الانبیاء و عهد الشهدا من اثبت المرسلین. این شخصیت شخصیتی است که این تعابیر نسبت به حضرت است شده که هر کدام جای صحبت‌های بسیاری داره که من در حد ترجمه مقداری از اینا رو ترجمه کردم، یه مقدارم که گذشتیم. یکی دو جمله دیگه هم عرض کنم که من اثبت المرسلین، پیامبری پیامبران را، پیامبر گرامی اسلام ثبت کردن، اثبات کردن. پیامبری پیامبران در ارتباط با تعیین وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اصل الاوصیا و فرع الاتقیا، اکرم البرره و صاف الصفوه، خیر الثقلین و اکرم الخافقین، الی عین المشرقین و ما فی المغربین، سید من مضا من الاولین و سید من بقی من الاخرین، الخالص المخلص صفوة الصفوة السيد البر تاج الأنبياء وإكليل الرسل وفخر الثقلين وافتخار الملائكة علم الهدى وطود التقى والنور في الدجى والقمر الباهر والنجم الظاهر والكوكب الدري میزان العدل و صراط المستقیم. اینها هر کدام خوب صحبت هایی داره، ولی اجمالا هممون توجه به این جهت پیدا کردیم که اینجور پیامبر گرامی را آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام معرفی کردن. پس شخصیتشون یه شخصیتی است که یگانه اند. از شد همه اون به عمدالله این توجه داریم اجمالا. اشرف کائنات وجود مقدس پیغمبر اکرم. لذا خیلی مراقب باشیم که هرچه بیشتر نامشون با عظمت، یادشون با احترام و توسل به حضرتش داشته باشیم، در ارتباط با یاد حضرتش مفتخر باشیم. شخصیت چنین شخصیتی است، از نظر علم، قدرت، کمالات، فضائل، در همه شؤونی که کمالی فرض شود یگانه است وجود مقدس پیغمبر اکرم و تمامی معصومین علیهم السلام، همه در ارتباط با حضرتش عظمت خودشون را تبیین میکنن. وجود مقدسشون چنین شخصیتی هستن. لذاست که اون وقت بهترین بیانات در توحید، بهترین بیانات در مسائل اخلاقی، بهترین بیانات در مسائل اجتماعی، بهترین تذکرات در همه شؤون سعادت بخش انسانی در بیانات پیامبر گرامیمون، و مهمترین معجزات هم در زندگی حضرتش رخ داده. از نظر آگاهی بی نظیر و از نظر توانایی نیز بی مانند و دارنده همه کمالات و آموزنده همه حقایق. حالا یکی از معجزات پیغمبر اکرم رو به عرضتون میرسد که از یک لطافت خاصی برخوردار هست که ضمناً عظمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در ضمن این کرامت و معجزه‌ای که از حضرتش نقل شده است نیز مشخص می شود و آن اینه: کمتر قاعدتاً شنیدید این کرامت، این معجزه را، که در ذیل آیه شریفه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن به عنوان تأویل این آیه در کتب تفسیری نقل شده. توجه دارید این مطلب مکرر گفته شده که آیات شریفه قرآن غیر از اونچه که از ظاهر استفاده میشه که به جای خودش محفوظه، تأویلاتی درش هست، باطنی برای آیات هست. اون تأویل و باطن در اختیار معصومینه، از ظاهر اون استفاده نمیشه، اون وقت به عنوان تأویل و باطن مطرحه و مراد خدا به عنوان تأویل و باطن چنین است. کسی نمیتواند این ادعا رو بکند و ادعایش مورد قبول باشه جز معصوم، که باطن این آیه، تأویل این آیه مرادش اینه. و مثالی که من معمولا عرض می‌کردم برای توجه به ظاهر و باطن و تأویل و امثال اینا، عرض می‌کردم مثلا یک گیاهی رو نگاه می‌کنید، می‌بینید سبز است و خرم است و گیاهی است که مشاهده میشه، ظاهری داره. اون وقت این گیاه یه مقدار روش کار شده، تجربه هایی پیش آمد کرده، معلوم شده برای چه کسالتی مفیده. یه مقدار گذشته، دست تجربه و علم پیش رفته، معلوم میشه برای فلان کسالتی دیگر هم مفیده. و همچنین کم به کم معلوم میشه که این گیاه درش آثار و خواص بسیاری است، خواص فراوانی درش هست. اون وقت گفته میشه که ظاهرش همینه که سبز است و خرم، باطنش هم این است که درش اسراری است، خواصی است فراوان. آیات شریفه قرآن هم این چنینه که اون وقت بسیاری از اون باطن‌ها و تأویل‌ها را وجود مقدس پیغمبر اکرم من حضرت محمد مصطفی و ائمه معصومین علیهم السلام فرمودند. با این دو سه جمله‌ای که عرض کردم اشاره به این جهت می‌شد که نمی تواند یک کسی آیه قرآن را به گونه ای معنا بکنه که متاسفانه خیلی از اون موارد هم مخالف با نصوص خود وحی، مخالف با نص قرآن. بعد گفته میشه چطور اینجور معنا میکنید؟ گفته میشه که این تأویلش اینه. تأویل اولا محال است که با نصوص وحیانی مخالف باشه، دوم این که کسی میتواند این حرف را بزند که قولش سند باشد، حجت باشد، و الا به عنوان تأویل هر کسی نمیتونه که نسبت با آیات شریفه قرآن مطالبی رو مطرح کنه که حال این خودش باب دیگری است وارد نمیشم. در هر حال اون وقت در ارتباط با این آیه شریفه که عرض شد به عنوان تحویل در این تفسیر شریف کنز الدقایق در جلد سیزدهم نقل میکند از شرح آیات الباهره که اتفاقا به مناسبت بحثکی که بود با بعضی از دوستان در ارتباط با این آیه شریفه مگه این حدیث خونده شد. این حدیث بر رسیده به عنوان تعویل این آیه بعضی از دوستان که در محفل شرکت دارن در اون مجلس تشریف داشتن اینه که در این بیان شریف از حضرت صادق علیه السلام بله در این بیان شریف از یکی از اصحاب پیغمبر اکرم تا اینکه عن جابر بن عبدالله قال لقیت عمارا فی بعض سکک المدینه. جابر میگوید که عمار را در بعضی از راه‌های مدینه کوچه‌های مدینه برخورد کردم، با هم برخوردی داشتیم. فسألته عن النبی، از پیغمبر اکرم سوال کردم، پیغمبر رو ندیدی؟ از حضرتش پرسیدم. فسألته عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. فأخبر أنه في المسجد. عمار به جناب جابر گفتش که پیغمبر اکرم تو مسجدن. فأخبر أنه في المسجد في ملأ من قومه، جمعی از اصحابم هستن. بعد گفت و أنه لما صلى الغداة أقبل علينا فی ما نحنو کذالک. وقتی پیامبر اکرم نماز صبح خوندن ما هم جمعی خدمتشون بودیم و آفتاب طلوع کرد از اقبل علی یبن ابی طالب علیه السلام، حضرت امیر هم خب برای از تعمیرم که البته خوبه سلوات بفرستین، ولی هر یک از معصومین هم خوبه که سلوات بفرستین. پس ما هر وقت اسم هم برگردیم یه سلوات میفرستیم. حالی یه سلوات برای همه بفرستیم. ظاهرن مناسب ترش دیگه همونه که برای پیغمبر اکرم که او من سلوات خیلی تأکید شده فرسته بشه، بقیه هم آدم میخواد صلوات برسه آهسته ترش شاید مناسب باشه از جهاتی و بعد همون علیه السلام گفتن و صلی الله علیه و آله گفتنش شاید انسب باشه. خب حالا اینم یک مسئله است که بعد نیست که صحبتش از خدمت آقایون استفاده کنیم بعد تذکراتی داده بشه. در هر حال آقا از تعمیرم تو جمع ما وارد شدن، پس چی شد؟ پیغمبر اکرم اصحابم اطرافشونم تو مسجدم حضرت امیر وارد شدم. چی شد؟ فقبل بین عینی، پیغمبر اکرم اولا که پا شدن، حضرت امیر که آمدن پیغمبر اکرم برخواستن. فقام پیغمبر اکرم، فقام علیه النبی، فقبل بین عینه، بین دو چشمه از تعمیر را پیشانیشون را بوسیدم. و اجلسه الى جنبه، نشوندن از تعمیر را کنار خودشون به گونه ای که زانوهای حضرت امیر با زانوهای پیامبر گرامی اسلام نزدیک هم قرار گرفت، بلکه اتصالی پیدا شد. حتی مست رکبتاه و رکبته ثم قال یا علی. اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن که یا علی قم لشمس فکلمها. چی داریم بگیم؟ داریم به عنوان یک معجزه از معجزات پیغمبر اکرم به مناسبت ولادتشون که گذشته که یاد کرامات و معجزاتشون باشیم عرض میکنیم. فرمودن به حضرت امیر که برخیز با خورشید حرف بزن. قم یا علی، بله، ثم قال یا علی قم للشمس فکلمها فانها تکلمک. پاشو با خورشید حرف بزن، خورشید باید حرف بزنه. خب یعنی موقعیت اینه، هستی در اختیارشونه، کائنات در فرمانشونه، لذا حالا میخوان با خورشید صحبت بشه، هیچ مسئله نیست. مثل که ما عادی برامون یکی با یکی صحبت بکنه، پیغمبر اکرم وقتی فرمان میدن به خورشید که حرف بزن، حرف بزنه. عظمت در این حد است که کائنات در خدمتشون. فقام اهل المسجد، اهل مسجد اینا پا شدن که چه خبره، آغاز تعمیر با خورشید صحبت کنن، خیلی دیدن داره. و قالو با خودشون گفتن که اترا عین الشمس تکلم علی علیه السلام. فکر میکنید که خورشید با از تعمیر صحبت خواهد کرد؟ و قال بعضون لا یزال، بعضی هم گفتن که اونی که یک نفاقکی درشون بود، گفتن که پیغمبر اکرم همیشه پسر عمشون هی شخصیتشون رو میارن و هی میخوان مثل این که عظمت ایشان را ابراز کنند. و قال بعضون لا یزال یرفع، پیغمبر اکرم لایزال این کار میکنن که شخصیت ابن عمشون را ابراز کرده باشن. به ذهنم زد یه جمله من هفته گذشته عرض کردم که اون حدیثی که خوندیم از ابن ابی یعفور که با حضرت صادق علیه السلام صحبت میکرد و گفت که دوستان شما اینا خیلیاشون آلوده نادرست، ولی اونایی که اعتقاد به امامتون ندارن آدمای درست حسابی هستن از نظر جهات اخلاقی عدالت که آوینی که بودن خاطرشونه. اون وقت من گفتم مثل این که میخواسته حضرت رو اذیت کنه، یه همچیزی گفتم. ولی خیر، ابن ابی یعفور از افرادیست که کاملا موقعیتش بالاست و در ارتباط با حضرت صادق علیه السلام خیلی نزدیک نزدیک، که یکی از بزرگوارانی که در محفلم هستن بعد اشاره کردم و بودن این از همون کسی است جناب ابن ابی یعفور که به هر در از بکنه یک سیب رو اگه نصفش کنید بگید نصفش حلال نصفش حرومه، جهتش هم سوال نمی کنم، اینقدر تسلیم شما هستم. من همینجوری سبق لسانی شد که خودم همونجا تو ذهن آمد که مثل که این جمله مناسب نبود بود که مثل این مخواست حضرت اذیت کنه. نه، اون نمیخواست حضرت اذیت کنه، بلکه میخواسته مطلب بروز پیدا کنه. یکی از روحهای دیگه هم تذکر داده بودن که باز در مجلس هستن، مطلب از من قراره. اینجا به ذهنم زد که ولی اینجا خیر، مثل این که یک کسی از این جمعی که بود که ناراحت بود که پیغمبر اکرم تو جریانهای مختلفی یه حرفایی بزنن، مسائلی میگوین که عظمت و شخصیت امیرالمومنین هی بروز پیدا میکنه، گفت پیغمبر زورش اینه، این احتمالش هست. البته اون وقت چی شد؟ بعد ازن خرج علیون علیه السلام، پس تعمید از مسجد آمدن بیرون. فقال للشمس کیف اصبحت یا خلق الله، فرمودن که حالت چطوره؟ چجوری صبح کردی؟ کیف از بعد؟ موقعیت این بزرگواران اینه، در یک همچه وضعیتی هستم. فقالت بخیر یا اخا رسول الله. خورشید حضرت امیر گفت خیلی وضعم خوبه، حالم خوبه، ای برادر پیغمبر اکرم. از اون صفتهایی که حضرت امیر نقل میشه فراوان یاد میکردن از اوصاف خودشون، یکیش همین بوده که میگفتن من برادر پیغمبر اکرمم، برادر حضرت محمد مصطفی. الله که این هم دیگه جریان‌های روایی که در این زمینه هست نشون دهنده یکی از فضائل مهم مولاست. فقالت بخیر یا اخا رسول الله. بعد خورشید به حضرت امیر گفتش که یا اول، یا آخر، یا ظاهر، یا باطن، یا من هو بكل شیء علیم. همون آیه اوائل سوره حدید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. این در ارتباط با خداست دیگه، خداست که اول است، خداست که آخر است، خداست که ظاهر است و باطن. اون وقت خدا اول است، ظاهر است، معنای معمولش اینه، یعنی خدا ازلی و ابدی است. روایات کاملا این معنا رو باز کرده، هو الاول و الاخر، یعنی خدا ازلی و ابدی است، و خدا ظاهر است، یعنی هر کس حال لجاجت نداشته باشه آشکار است بر همگان، آشکار. و همچنین ظاهر است، یعنی غالب بر همه چیز است. این معنی است که در روایات بیان شده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خداوند باطن است که آگاه هست بر همه اونچه که مخفی است، بر همه اونچه که پنهان است، بر همه چیز آگاه هست. بعد هم والله بكل شيء علیم و هو بكل شيء علیم، و خداوند متعال است که بر همه چیز آگاهه. این آیه در توصیف خداونده که متاسفانه از قبیل ابن عربی و بعضی دیگه از این عرفای اصطلاحی، اونا این آیه رو اینجور معنا کردن که هیچ دلیل ظاهری و عقلی و غیر عقلی وجود نداره بر حرفشون، بر خلاف اون چه که حق محض بر خلاف اوست. گفتن هو الاول و الاخر، یعنی همه چیز خداست، اوست که اول و آخر است، یعنی همه چیز اوست، همه چیز اوست. از اشتباهات بزرگی که در مقام تفسیر شده از جمعی از چنین جمع، یکیش در این مورده. این آیه در ارتباط با خداوند متعال معناش اینه که گفتیم. حالا این آیه مربوط به خدا رو خورشید خطاب بکنه به حضرت امیر که شما اینی، یا اول یا آخر، یا ظاهر یا باطن. اینجور با حضرت امیر صحبت میکنه، یا من هو بكل شيء علیم، ای کسی که بر همه چیز، اون جمله آخر آیه، آگاه هستی. فرج علی علیه السلام الی النبی. حضرت امیر رفته بودم خارج مسجد و با خورشید حرف زدم، برگشتم آمدن تو مسجد، آمدن خدمت پیغمبر اکرم. فتبسم النبی، پیغمبر اکرم تبسم کردن، با خورشید حرف زدی دیگه، و تبسم می فرمودن. بعد فرمودن که یا علی تخبرونی او اخبروک، شما میگی چی شد و خورشید چی گفت یا من بگم؟ فقال من که احسن یا رسول الله. حضرت امیر گفتن که شما بگید بهتره، شما بگید خوبتره. من که احسن یا رسول الله. اون وقت پیامبر اکرم فرمودن ولی اصحاب بفهمن که اینا چی شد، مطلب از چه قرار شد. فقال النبی، پیامبر اکرم فرمودن اما قولها لک یا اول، این که خورشید به شما گفت یا اول، مقصود اینه فانت اول من آمن بالله، اول کسی که ایمان به خدا آورده است توی. در ارتباط با رسالت پیغمبر اکرم اونجا هم این مسئله مطرحه که وقتی پیامبر اکرم جمعی رو دعوت کردن حدود 40 نفر، بعد با یک غذای مختصری همه غذا خوردند و زیاد هم آمد و اعلام کردند رسالتشون را و فرمودن هر که امروز و الان اعلام کند همکاریش را با من، همان است که امام بعد از من، خلیفه بعد از من، وصی من، برادر من، وزیر من اوست. اون وقت همه سنی ها نوشتن، بسیاری از کتب معروفشون نوشتن که تنها کسی که در اون جمع این اعلام رو کرد که من این آمادگی رو دارم امیرالمؤمنین بودن که در حدود سن 12 سال، و بعد هم در بعضی از نقل اهل سنت هست که پیغمبر اکرم دستشون انداختن گردن از تعمیر، بعد فرمودن انت اخی و خلیفتی و الامام من بعدی. اون وقت به بعضی از اهل سنت وقتی گفته میشه این عرف، اونا میگن که خب سن از تعمیر چون کم بوده اینه که اعتباری نداره. یادم میاد که یه وقتی میشهد نقل کردم شبی زنگ دادن از مسجد نبوی که آقایی از مولوی و اهل سنت آمده و شب گذشته آمده، گفتم میخوام بحث کنم و کسی که بنا بوده بیاد برای بحث، عذری براشون پیش آمد کرده و نیامدن. حالا امشب هم آمده که آمدم بحث کنم. گفتم نگهش داره تا بیام. نماز مغرب خوندم، نماز عشا خوندم که دیگه برسیم که وقتی باز اون نره. رفتم و گفتم کازیم آوردم دو کم کم اون طلب هم جمع شدن. بعد گفتم خب خود چه معرفی کرد، کجا درس خوندم، چنین چنان، چند سال کجا تدرک هم، مقدمات کار گذاشته. گفتم حالا چی میفهمید؟ گفتم آمدم بحث کنم با شما در مسئله خرابات. گفتم بسیار. گفتم حالا شما شروع میکنیم، من شروع میکنم، تو برای نظر خودت یا من برای نظر خودمون. بعد گفتیم خب مشکلترش اینه که طرف کسی که بخواد اثبات کنه چیزی بگه. باشه من عرض بکنم، و من اول از همینجا شروع کردم. حدود 12 تام دم دست بود، 12 سند از کتابهای مختلف که همین جریان رو نوشتن که الان نقل کردم. بعد تعمیر اعلام کردم که من آماده چنین و چنان هستم، و پیغمبر اکرم فرمودن تویی که امام بعد از من، خلیفه بعد از من. تو آخر گفتم اینی که من گفتم، گفت بله این انکار میشه که هست همه، ولی خب حضرت امیر سنشون کم بود، 12 سالشون بود. یه فرد 12 ساله اعتباری نیست به کارشون. گفتم قبل از این که با توجه به این که مشخصه که همه میدانن حضرت امیر علیه السلام کلمه نبوغ براشون کمه، که بگیم که نبوغ داشتن و از ابتدای طفولیت وضعیتشون چی بوده، و خیلی از افراد هم تاریخ نشان میده که در چنین سنی اینها به درجات عالیه علمی رسیده بودن، پس مشکلی از این جهت نیست. به اضافه مهمترش این که اگر اعتبار نداره، این یک نوع اهانت به پیغمبر اکرمه که کاری که اعتبار نداره چرا پیغمبر قبول میکنن، کاری که معتبر نیست چرا پیغمبر اکرم میگوین بسیار خوب، بعدم اعلام میکنن تویی که خلیفه منی، تویی که امام بعد از منی. این توحید پیغمبر اکرمه. یادم میاد که 4-5 تا مسئله گفته شد، هی یادداشت میکردیم و بالاخره آخر اون کاغذ اگه باشه چیزی بده نیست، نمیدونم کجا گذاشتم، آخرش اینجور شد که گفته شد، نوشته شد که پس ثابت شد امامت و خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و جناب مولوی فلان هم امضا کردن باشه. هر دو ما امضا کردیم که مطلب ثابت شد. یعنی مطلب از این قراره که اینجور روشن روشن مسئله، اول کسی که این امتیاز رو پیدا کرده است آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. فانت اول من آمن بالله و قولها یا آخر، خورشید که گفت یا آخر، فانت آخر من یا آینونی علا مغسلی، آخرین کسی که بر مقصد من مرا میبینی مشاهده میکند، آخرین کسی که مرا میبیند بر مقصد من تو هستی. و قولها یا ظاهر، فانت آخر من یظهر علا مخزون سری، تا کسی هستی که بر مخزون اسرار من تویی که آگاهی پیدا میکنی، غلبه بر اون اسرار به عنوان آگاهی بر اونها. ظاهر معناش این، یا ظاهر فانت آخر من یظهر علی مخزون سری، خورشید به تو گفت یا علی یا باطن، فانت المستبطن لعلمی، تویی که همه علم و آگاهی مرا در خود فرا میگیری و در تو قرار گرفته می شود، مستبطن علم منی. و اما العلیم به کل شیء، گفت که یا من هو به کل شیء علیم، که خورشید این جمله رو که گفته است مقصود اینه، و اما العلیم به کل شیء فما انزل الله علما من الحلال والحرام والفرائض والاحکام والتنزیل و تعویل و ناسخه و منسوخه و المحکمه و المتشابه و المشکل الا و انت بهی علی. که پیغمبر اکرم داره نجور می‌فرمایند که تویی که از نظر آگاهی بر همه چیز آگاهی، محکم قرآن، متشابه قرآن، ناسخ قرآن، منسوخ قرآن، ظاهر قرآن، باطن قرآن، تعویل قرآن، بر هر مشکلی تویی که آگاه از اونها هستی. ولولا انتقول، بخواه این جمله رو ببینید چقدر باید افتخار کنیم، اینا همه مستدل، مستند، کاملا استوار بر اساس مسائلی قطعی. ولولا ان تقول فیک طائفت من امتی، اگر نبود که جمعی از امت من معتقد به خدایی تو می شدن، از فضائل تو چیزهایی می گفتم که کسی رد نمی شدی از جمعی قومی کسی، مگر این که از خاک محل عبورت به استشفا بر می داشت. این قسمت آخر هم به این صورت بیان پیامبر اکرم، و لولا ان تقول فیک طائفه من امتی ما قالت النصارى فی عیسی، اگر نبود که همینطور که عیسوی ها گفتن حضرت عیسی خداست، اگر نبود که چنین حرفی درباره تو جمعی به خاطر این که منحرف می شدند در بیان من و صحبت من چنین جریانی پیش می آمد، می گفتم چیزهایی که ولولا ان تقول فی طائفه من امتی ما قالت النصارى فی عیسی لقلت فیک مقالا لا تمر بملع، درباره تو چیزهایی میگفتم که از هیچ جمعی عبور نمی کردی الا اخذ و تراب من تحت قدمیک یستشفون به، مگر این که از خاک محل عبور تو برمی داشتن به عنوان استشفا. اون وقت قال جابر، جابر میگوید که فلما فرق عمار من حدیثه، عمار وقتی این مسائل رو گفت زمنان سلمان رسید، اقبل سلمان فقال عمار و هازا سلمان کان معنا، گوی سلمانم تو اون جمع بود، فحدثنی سلمان کما حدثنی عمار، سلمان هم همونطور که عمار گفت به طالب را سلمان هم گفت. حالا این یک کرامت از پیامبر گرامی که ضمناً عظمت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام هم در ضمنش مشخص. حالا پس شخصیتشون یه همچه شخصیتیست. اون وقت حضرت صادق علیه السلام، حالا اون چه گفتیم کفایت میکرده برای امشبمون و این که شما هم اذیت نکنیم، خود منم یه مقدار ملاحظه کرده باشم، ولی به اختصار از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام همی که دو جمله عرض کنم که گفتیم که این شخصیت ها هدفشون هدایتگری، پیامبر اکرم آورنده مکتب هدایت، آقا حضرت صادق علیه السلام حفاظت کننده بر مکتب هدایت و بقیه معصومین علیه السلام. اون وقت عظمت آقا حضرت صادق علیه السلام، حضرتش هم بعد از پیامبر اکرم در همه این کمالاتی که اشاره کردم همه می دونیم که بی نظیر. در جهات علمیشون یه حدیث کوتاهی عرض می کنم، بعد هم یک جمله کوتاه در ارتباط با تذکراتی از حضرتش انشاءالله به عرضتون می رسد و عرضمو جمع می کنم، در ارتباط با شخصیت علمی حضرت صادق علیه السلام، جلد 47 کتاب شریف بهار صفحه 35، اونجا نقل می کند که خدمت حضرت صادق علیه السلام بودند دو نفر از دوستان حضرت. قال ابو عبدالله علیه السلام ابتداء من، بدون این که ما چیزی سوال کرده باشیم حضرت خودشون شروع کردن صحبت، که گاهی ائمه سوال میکردن از طرف، گاهی طرف سوال میکرد، گاهی خودشون یه چیزی ابتدا میکردن. والله انی لأعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، من جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیه، سوگند به خدا آگاه هم اون چرا که در آسمان هاست و اون چه که در زمین، هر چه در این آسمان هاست، این خلقت پهناور عجیب در آسمان ها چه خبره، چه خلقت وسیع و عظیمی است. این آقاون اهل هیئت چیزی که میگن ما در مغزمونم نمیتونیم تصور کنیم عظمتشه. بعضی از این ستاره ها فاصله شون تا ما میلیون ها سال نوری از ما فاصله داره. چه کهکشان ها، چه خبرها، چه جریان های عجیب و چه خبرهاییست. حضرت بفرمان سوگند به خدا همه اون چی که در آسمان هاست من میدارم، والله سوگند به خدا انی لاعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و اون چه در زمینه و ما فی الجنت و ما فی النار، اون چه در بهشت است، اون چه در دوزخ است، در آتش است.
و ما کان و ما یکون الا ان تقوم الساعه، و هرچه بوده و هرچه رخ خواهد داد، اتفاق خواهد افتاد تا روز قیامت. ثم سکت، حضرت اون وقت مکسی کردن. بعد هم یکی از منبع‌های علمشون رو گفتن، ثم قال اعلمه عن کتاب الله. از کجا اینا رو میدونم؟ قرآن میفرماید منم که تبیان کل شیئم، ما هم قرآن را کاملا بلدیم. اعلمه عن کتاب الله انظر الیه هاکذا، یعنی همونطور که کف دست چه کسی نگاه بکنه چطور مسلطه، ما اینجور مسلطیم. ثم بسط کفه و قال ان الله یقول و فیه تبیان و کل شیء. قرآنی هم چه موقعیتی داره؟ ما هم همش آگاهیم، آگاهیم به همه چیز. خیلی مسئله است و خیلی باید افتخار بکنیم که به چه کسانی علاقه من هستیم که موقعیتشون اینه. اون وقت شکر این نعمت به این است که هرچه بیشتر در پیروی از این بزرگواران کوتاهی نکنیم و سعی کنیم در جهت فهم حرفاشون، عمل به حرفاشون کوتاه باشیم. جمله آخری که عرض کنم و عرضم رو جمع کنم این است که آقا حضرت صادق علیه السلام چنین فرمودن در این کتاب شریف تحف العقول، در بیانات حضرت صادق علیه السلام، از این تبعی که بنده میخونم صفحه 379 هست. حضرت به یکی از اصحابشون فرمودن لولائی، یکی از اصحاب به حضرت گفت، یکی از اصحاب جناب یونس، این خدمت حضرت رسید، خواستش عرض ادب کنه که ما چقدر خوشحالیم که شما رو دوست داریم، چقدر خوشحالیم که ولایت شما رو داریم. خواست اینو ابراز کنه و اعلام خوشنودی از این نعمت بزرگ. و حضرت عرض کرد و قال له یونس، بله، حالا بعد از این که مطالبی از حضرت قبلش نقل میشه که حضرت فرمودن که حرف که میزنید مواظب باشید، حرفایی که فایده نداره نگویی، حرفای زیادی بی خود رو ازش فاصله بگیرید و نصایحی از این قبیل. حضرت فرمودن که حالا یکیشم اینه که وذکر اخاک اذا، و برادر دینی تا وقتی که غایب هست اون جور یادش بکن که وقتی تو غایبی دوست داری یادت کنم. وقتی انسان چیزی دوست داره که وقتی تو جمعی نیست اگه صحبتش میشه بد و بیرا بهش نگن، حالا اگه تعریفش نمی کنن بد و بیرا هم نگن. تو هم نسبت به اون کسی که غایبه مواظب باش که اینجوری عمل کن، جوری عمل کن که دوست داری وقتی تو در جمعی نیستی پشت سر چجور حرف بزنن. تو هم نسبت به دیگران اینجور باش. موارد استثنایی استثناست که انسان حرفی بزنه، اونجا خودش محفوظه، یه بحث خاص خودشو داره. اینجور نباشه که چون فلانی نیست دیگه حالا چند نفر دوره هم نشستن هرچی دلشون میخواد این یکی میگه اون یکی میگه و دو بیرا بهش میگن، بعدم اتفاقا اگر وارد بشه میگن ذکر خیری بود که آمده دست آمده، ذکر خیری بود آمده. آقایی میگفت دست که مشورتی داشتن تو محلی بود که منم بخواست برم، از زمستون بود و کفشا پشت درم هم که رسیدم در بسته بود و یه فاصله مختصری بود، اما صدا می آمد، دیدم صحبت منه، هر کسم هر چی دلش خواست من مکس کردم دیگه، این گفت اون گفت، من رو دیگه خیلی کنسرت می گفت در باز کردم و رفتم تو، تا وارسی می گفتن ذکر خیره بودم. اینجور نباشه، ازت می فرمان که نسبت به برادر دینید گونه ای باش وقتی که نیست که خودت دوست داری اونجور عمل بشه. عرض کردم یه استثناءاتی وجوهاتی هست که جای خودش محفوظه. تا این که وقال له یونس، جناب یونس به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد لولائی لکم و ما عرفنی الله من حقکم و اون چه در دنیاست برای من بهتره. یعنی خیلی خوشم، همه دنیا یک طرف، این محبت شما این یک طرف، بلکه خیلی خوشترم. لولائی لکم و ما عرفنی الله من حقکم احب الی من الدنیا بما بله من الدنیا به هزافیرها. قال یونس، وقتی من اینو گفتم، خب حرف بدی نگفته که، و حضرت گفت من اینقدر خوشم به محبت شما، یه وقتی من اینو گفتم مثل که چیز خوبی نگفتم، مثل که چیز خوبی نگفتم، یعنی نفهمیدم مطلب فوق ایناست. چی شد؟ قال یونس فتبینت الغرب فی. من که اینجور گفتم دیدم حضرت نزد که عصبانی شدن، چنگی عصبانی شدن، در چهرهشونی همچه وضعی احساس می شد. سم مقال، بعد حاصلش که فهمیدم بدونه چی گفتی تو اصلا چه مقایسه نادرستی کردی، دنیا و محبت ما اصلا این با هم تناسب نداره، تا تو بگی این برام بهتر از تو این. فرمودن که یا یونس قسطنا به غیر قیاس، یعنی یه مقایسهی کردی که مناسب نبود، چی گفتی؟ من گاهی این وقتا تعبیر میکنم مقایسه کیفیت با کمیت، اصلا دو تا مرحله، کیفیت با کمیت قابل مقایسه نیست اصلا. فرمودن که قسطنا به غیر قیاس مد دنیا و ما فیها، دنیا و هر چی در دنیا هست مگه غیر اینه که نتیجهش اینه که گرسنگی کسی رفع میشه، لباسی میپوشه، یه مقدار چنین مسائلی اون نتیجه دنیا رو داشتن ایناست دیگه، اینا کجا اصلا با محبت ما چه مقایسه‌ای میشه؟ ماهی الا صد فورت او ستر عورت و انت لک بمحبتنا الحیات دائمه، تو به خاطر محبت ما زندگی ابدیت به سعادت رسیده، یعنی برای ابد، یک میلیارد سال نه، صد میلیارد سال نه، میلیارد سال نه، ابد، به خاطر این ولایت و محبت ما ابدیت تو تأمین شده. تو میگی که از این دنیا برای من بهتر از تو اون چی در دنیاست. بعد هم حضرت فرمودن که حالا به شیعیان ما بگو، حالا این چند جمله رو انشاءالله دیگه روش دقت بکنیم که نتیجه عملی در کارمون هم باشه. یا شیعت آل محمد، انه لیس منا من لم یملک نفسه عند الغضب، هنوز جزء گروه ما نشده اون کسی که وقت عصبانیت خیشتندار نباشه. وقتی عصبانی شده هر چی به زبونش میگه، هر کاری به دستش بیاد انجام میده، دیگه حساب درست و نادرست چه نداره، این هنوز جزء گروه ما نشده. وقتی کسی جزء گروه ماست که اون وقتی که عصبانی شده بر خود مسلط باشه، خیشتندار باشه، چیزی که میگوید حساب شده باشه، نه چون عصبانی شده نباید فحش بده فحش میده، باید تو بگه، دو تا بالی تو هم میذاره و دو بیرا میگه. عصبانی شده جا داره یه سیدی بزنه به بچهش، دو تا سیدی میذاره. عصبانی شده چنین و چنان، مالک نفسش نشده هنوز جزء گروه ما شده. لیس من نام لم یملک نفسه عند الغضب. وقت خشم و غضب که بسیار مشکل آدم خودش رو اونجوری نگه می‌داره، ولی شیعه که شده باشه نگه می‌داره، مراقبه. آقای اونقدر بر خودش مزلات دکتر احمد سبحانی میگو وقتی خیلی عصبانی میشم به کاره پیش میاد عصبانی میشم، اون وقت خدا تفضل کرده خوب و خودم مزلاتم بعد داری که چقدر باید عصبانی بشم در مقابل چه حرفای تندی چقدر جایزه بزنم، گاهی متوسل به استخاره میشم که تا اونجا تونم. یعنی اینقدر بر خودم مسلط یا آرام گرفتم، اون وقت بعد هیچ استخاره میکنم که حالا در مقابل این حرف نادرست که اما چقدر در مقابلش درسته که بایستم مسلط بر خود. بلم یملک نفسه هو اندر غضب ولم یحسن صحبت من صحبه. هنوز جزء گروه ما نشده که اگه کسی تو جمع قرار گرفت با او جمع خوب رفتار کنه. آدمای بدی هن ولی حالا توی مصاحبه توی این جمع قرار گرفته، این با اونا بد رفتاری نکنه، آدم خوبی هم نیستن. سعی کنه که مصاحبت نیکی داشته باشه، مصاحبت به نیکی داشته باشن با اونه که مصاحبت داره، نه اینکه خودش تو گناه بیفته به معصیت بیفته که مشخص. یعنی اینجور نباشه چون حالا اینا بدن پس من بدجور برخورد کنم، بد و بیرا به اینها بگم. نه، مراقب حسن مصاحبت باشه. ولم یحسن صحبت من صحبه و مرافقت من رافقه. کسی که باهاش همنشینی داره سعی بکنه که همون مدارا رو داشته باشه. و مصالحت من صالحه و مخالقت من خالقه. سعی کنه که در مصاحبتش رعایت اصول لازمه رو داشته باشه. آخرش هم فرمودن پیشی ایان پیامبر اکرم، خاندان پیغمبر، یا شیعت آل محمد صلی الله علیه و سلم. اتقوا الله ما استطعتم. هر چه میتونید تقوا داشته باشید. سعی کنید که تا قدرت دارید با تقوا زندگی کنید. اتقوا الله ما استطعتم. دقیق باشه انسان که تو نگاهش، گفتارش، رفتارش، حرکاتش، سکناتش، همه اون چیزی از انسان سر میزند در ارتباط با انسان هست، رعایت اصل تقوا رو داشته باشه. این کار من درسته، درست نیست، حساب کنه. اتقوا الله ما استطعتم. خب کی میتونه انسان این کار رو بکنه؟ از خدا باید کمک بگیره. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در یک دعایی که مضمونش رو درست بلد نیستم ولی شکسته بستش عرض میکنم، از حضرت سجاد من اون وقتی دعا رو برخورد کردم نوشتم دعای گلمندان، به عنوان گلمندی. مضمونش اینه که حضرت میگن که خدایا ما که نگفته بودیم ما رو خلق کنی، اگه کسی اینجور میگه خلقمون کردی، خب بی خواست ما خلقمون کردی، بی خواست ما هم ما رو میبری، باز بی خواست ما هم که ما رو میبری، نه در آمدنمون ما نقشی داشتیم نه در رفتن. بار پروردگارا حالا که خلقمونم کردی سختم گرفتاری ها هی یکی بعد از دیگری پیش میاد، گرفتاری های مختلف دور به دور پیش میاد، بعدم توی این گرفتاری ها و ابتلاعاتی که پیش میاد از طرفی نفسمون وادار میکنه به بدی، از طرفی شیطون رو بر ما مسلط کردی که به تعبیر روایت دیگه مثل خون که در بدن انسان جاریست شیطان همه تو جرجرانه مسلط. از طرف هم گفتید خوب باش. خب من که به اختیار خودم نمیدم، به اختیار خودم که نمیدم، اینجام که پر گرفتاری، از وقتی آمدم گرفتاری تا وقتی میرم قاطی همه تو گرفتاری هم. شیطان هم که مسلطه، نفس اماره از داخل، شیطان هم از خارج، دوتایی مرا وادار میکنم به بدی. خدا بعدم بگی خوب باش. چجوری خوب باشم؟ جوابشم به کلمه آخره. آخرش جواب دادن حضرت. الا ان تعصمونی. مگر اینکه تو کمک کنی. تو که کمک کنی در مقابل همه این مشکلات میشه که بایستم. الا ان تعصمونی. حالا اینجوری است. اینه که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب میبخشید اگر کمی هم طول کشید. الان تو ذهنم این جمله داد که ان لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم در همه موارد یادمون دادن معصومین استفاده از این جمله. آقا امام هشتم علیه السلام میخوان بحث کنن مناظراتی عظیم، وقتی صحبتش میشه میگن که چنین است و چنان است و فلان، وقتی حضرت مطالبی رو میفهمن که چنین خواهد شد چنین خواهم گفت، بعد ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، از خدا کمک میگیره، از خدا. و موارد مختلف 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 از اون جاهایی که دیگه وقتی انسان یادش میاد دلش میسوزه ناراحت میشه اینه که آقا امام حسین علیه السلام وقتی که حمله میکردن به دشمنی که یک دریا دشمن و حضرت دیگه تک موندن، دیگه آقا قمر بنی هاشم هم شهید شدن، علی اکبر شهید شده، قاسم شهید شده، اصحاب شهید شدن، همه به همه شهید شدن، اینا همه شهید شدند و حضرت هم حمله کردند و از طرفی هم زنها و بچه ها هم توی خیمه اینا هم گریهشون و نالهشون و گرفتاریشون مشخصه و حضرت بر میگشتن در یک موقفی قرار میگرفتن نیستادن میگفتن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ببینم دیگه همون وقت ها بوده شاید که در یکی از این نوبت ها که حضرت همچه که برگشتن رو مرکبن یه مقدارم استراحت میخوام بکنن، وقف لیستری قدران می جنگن دیگه خسته شدن، همش که قرار معجزه که نیستش، اون وقت صدمه هم دیدن، حالا وقف لیستری ایستادن که کمی استراحت کنن و میرم سنگ آمد بر پیشانی مقدس هزار خون جاری شد، دامن رو بالا زدم که خونها رو پاک کنم، خونها رو پاک کنم، لا اله الا الله، دامن رو بالا زدم که خونها رو پاک کنم، بمیرم تیر زهرآلود. این تیر چنون بر دل حضرت نشست که مقاتل معتبر نوشتن که جوری نبود که از جلو بیرون بیارن، نمیرم از پشت سر بیرون آمد، پشت سر دیگه خون ریخت، خون ریخت. جمله مصیبت من همین، زیاد مصدقتون نباشم انشاءالله فیض میرسید. بعد بعضی از مقاتل نوشتن وقتی این چنین شد سقط الحسین عن جواده، خیلی تعبیر دلخراشه، سقط الحسین عن جواده یعنی چی؟ این تذکر تبیین این چنین، من از یکی از آقاین منبری های گذشته که لطائفی در روزشون داشت یادم هست، میگفتش که وقتی از مرکب کسی پیاده میشه، معمولی که پیاده بشه عرب میگن نزل عن المرکب، از مرکب پیاده شد، دستشو گرفته به زین و پاش از رکاب در آورد و پیاده شد. اما وقتی یک پرنده تیر بهش میخوره میفته، اونجا گفته میشه سقطت تیر. اینجا مقتلاتی نوشتن، بمیرم نوشتن سقط الحسین.
آقا افتادن رو زمین، افتادن رو. بسم الله و بالله و فی سبیل و علی ملت رسول و علی ملت رسول نیست که بخوام دلتون خیلی بسوزانم، ولی هر مصیبتی که خونده میشه دوستان معصومین طبیعیست که ناراحت میشن. و قبل از همه باید گفت یا بقیت الله اجرکم الله، بمیرم. نوشتن آقام با توجه به همه این مسائلی که اشاره کردم، بازم سعی کردن برخیزن مقابل دشمن. لا اله الا الله. ای وای، از پشت سر نیزه برادر. لا اله الا الله.